بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت اصحاب همراه روزهای چهارشنبه، انشاءالله که همه سلامت و خوب و خوش باشید. برنامه امروز در باره انتظار ناجی است. همطور که میدونید دو روز از نیمه شعبان، 15 شعبان گذشته که در هم ایران هم عراق و لبنان، یعنی کشورهایی که با اکثریت مسلمانان شیعه هستند، به مناسبت میلاد امام زمان امام عصر در واقع این جشن و سرور و چراغونی و دیگه همه میدونین، اونا که تو ایران بودن حداقل خبر دارن که در طول سال در هیچ یک از روزا اینطور پایکوبی و جشن و خیابونا و مغازه ها، حالا من نمیدونم سالهای اخیر ولی تا موقعی که تو ایران بودیم این چنین بود. خب این توجه و تمرکز روی این روز خاص یک سوالاتی رو مطرح میکنه، شاید برای خیلی از شما مطرح شده باشه، بعضن برای خود بنده، یا ایمیل هایی که دریافت میکنم مرتب این سوالات رو هم مطرح میکنن که چه تناسبی این توجه و تمرکز با اصل قضیه داره و چرا در ایران این تعلق خاطر بیش از مسائل دیگه شده. به هر حال بیان این سوالات همطور که میدونید تو خود ایران به آسانی امکان پذیر نیست. شاید انکار خدا، انکار پیامبر، انکار قرآن، کما اینکه این روزا میبینیم بعضی از روحانیون هم معتقد هستن که خب این قرآن چند جلد بوده و این قرآن اون قرآن نیست و عکس العملی هم به وجود نمیاد، کسی اهمیتی بهش مثل این که نمیده، نه حاکمیت و نه دستگاه های عریض و طویل مرتبط با اونا هیچ نوع عکس العملی ندارن، ولی کافیه یک کسی کوچکترین سوالی مطرح بکنه در این ارتباط، خب مواجه میدونید که با چه مشکلاتی میشه، نه رسانه ها نه افراد به صورت فردی. به هر حال لااقل طرحش تو فضای مجازی از خارج از کشور امکان پرتاب سنگ و آجر و اینا رو به هر حال تقلیل میده. به هر حال خوبه که در این سوالات مقداری تأمل بشه، تفکر بشه و برانگیزنده فکر باشه و یک سلسله پاسخهایی حتما اشخاص برای خودشون دارن، یا بهتره که این سوالاتی که بالقوه مطرحه به فعل در واقع مطرح بشه و به هر حال همه اندیشه بکنیم دربارش. اولین سوال اینه که به هر حال اگر مقایسه بکنیم با میلاد پیامبر که اصل و اساس اسلام بعد از کتاب خدا هستند، اصلا قابل مقایسه نیست. میلاد پیامبر رو اکثریت فراموش میکنن و چندان جدی گرفته نمیشه، بیشتر توی کشورهای با اکثریت البته شیعه. اهل تسنن خب به هر حال مولود خونی و سرود و جشن و این برنامه ها رو مفصل دارن، ولی همطور که میدونید معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیره. البته تعطیل میکنن ولی تعطیلی است که کسی بهش توجهی نداره. از فرمایشات امام علی هست که بعد از فوت پیامبر گفتن به ابی انت و امی لقد انقطع به موتکه، با مرگ تو چیزی پایان یافت که مالم ینقطع به فوت احد غیرکه، با مرگ هیچ کس تمام نمی شد. یعنی با فوت تو چیزی تمام شد که بی سابقه بود در تاریخ، من نبوت پیامبری تمام شد، نبوت و الانباء خبرهای خدایی و اخبار سما خبرهای آسمانی، دیگه پایان یک دوره مهم، یک نقطه عطف تاریخی بزرگی بوده در تاریخ معارف بشری دینی. به هر حال همچین اتفاق بزرگی افتاده، میبینیم نه در رحلت پیامبر نه در تولد چنین توجهی اصلا قابل مقایسه نیست. این جشن و سرورها نیست واقعا. یکی این سوال مطرحه که چرا این عدم تناسب در جامعه ما پیش آمده. مسئله دوم اسامی که به کار بردن، اینام سوال برانگیزه. یکی حضرت قائم، قائم آل محمد در واقع، یعنی این تداعی رو میکنه که گویی کسی باید بیاد که اون قیام بکنه به عدالت، به قسط. ولی هرچی در قرآن نگاه میکنیم میبینیم که قیام به قسط و عدالت به شخص خاصی موکول نشده. معروفترین آیات اون آیه 25 سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولانمون رو با دلایل روشن فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، باشون کتاب فرستادیم، میزان معیارها رو مشخص کردیم. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا ناس، توده های مردم به عدالت قیام بکنند. یعنی اون چیزی که در فرهنگ قرآن، در اندیشه کتاب هدایت الهی مطرح شده، قیام مردم. شبیه اینم فراوان هست، هم در سوره نساء آیه 135 و سوره مائده آیه 8 می‌فرماید یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، ای مؤمنین شما قیام کننده به قسط. قسط همون عدالت در روابط کمیتیه، یعنی توزیع عادلانه ثروت و امکانات بین مردم. یه جا میگه کونو قوامین لله شهدا بالقسط، مدل‌های قابل مشاهده، الگوهای قسط و عدالت باشید. باز شبیه اینم هست، در جای دیگه میگه اول الالباب قائما بالقسط، اول الالباب قائما بالقسط، صاحبان خردن که به عدالت قیام میکنن. یا الذین یأمرون بالقسط من الناس، کسانی از مردم که به قسط قیام میکنند. پس این کلمه قیام یا قائم، آنچه که در قرآن اومده همه جا ملت ها رو به قیام فراخوانده. منظورم از قیام، قیام تنها سیاسی نیست، برپا شدن، ایستادگی در واقع در راه حق، مقاومت و صبر و شکیبایی کردنه. از اسامی دیگه که به کار برده میشه امام زمانه. خب همطور که میدونید امت و امام اینا لازم و ملزوم هم دیگن. حالا باید دید که امام غائب آیا غائبه یا حضور داره، نقش داره در زمانه. این از سوالات خیلی مطرحه که آیا در امور مربوط به مسلمانان یا شیعیان به طور اخص نقشی دارن؟ اگر نقشی هستش، پس چرا کسی که از جانب خداست وضعیت شیعیان یا وضعیت مسلمان ها انقدر اسفناکه در دنیای امروز؟ خب این یه تلقی اینه که بله نقش دارن، شما به خاطر دارین دیگه، چاه جمکران، به هر حال این همه مردم، شاید بیشتر از اونچه که در قوم حضرت معصوم میرن، در این جمکران اونجا جمع میشن. خب اون عریضه ای که تای چاه میندازن برای اینکه مثلا به یکی از نواب خاصه حسین ابن نوح نوبختی مثلا این نامه رو از اونجا برداره به اون برسه، تو خارج از کشورم میگن، حتی تو امریکا، که شما مشکلاتتون رو بنویسین، خواستتون رو بنویسین، بعد اینو رها کنین فی بحرن او نهرن، در یه نهری یا یه دریا، که اینجا میرن به اقیانوس اوشن میندازن. که این نامه خطاب به حسین ابن نوح نوبختیه که اون بره این نامه رو به امام زمان برسونه و مشکلات این خانم یا آقا حل بشه. خب پس در واقع عده‌ای زنده تلقی میکنن. دوران احمدی نژاد هم که همه به خاطر دارین دیگه، ایشون هم نهار که میخوردن با اون معاونشون وسط هم یه ظرف بشقابی میذاشتن و که مثلا تبرک بشه، یا قرآن که میخوندن یک رحلی رو اونجا میذاشتن که امام زمان هم مثلا اینجا در کنار ما دارن میخونن، یا تو جبهه تو جنگ که دائما امام زمان رو دیدن که با اسبی میرفتن، یا حتی نمایندگان مجلس، و یا تو این ادعاهای بعضی از آقایونی که خیلی هم اسم و عنوان داشتن که لیست نمایندگان مجلس به تایید امام زمان رسیده، این دولت دولت امام زمانه دیگه. فراوان در طول این 40 خورده سال همه شاهد بودیم دیگه. یه تلقی اینه که در واقع اون امام زمان نظارت داره، حضور داره، کنترل میکنه، تایید میکنه، حتی ولایت مطلقه فقیه هم در واقع نمایندگی میکنه از اون امام زمان. و خب دیدین که حتی دعاهایی هم بعد از مجالس میکنن، امیدواریم این جلسه ما مقبول امام زمان واقع شده باشه. پس در واقع یک باور بر این هستش که او غایب نیست، او حضور داره به نوع دیگه. حتی بعضی هم ادعا کردن که من توی نظام آباد تو فلان خونه کجا بوده کسی دیده، مثلا همسرم داشتن. از این ادعاها دیگه تا دلتون بخواد در جمهوری اسلامی بوده دیگه. پس این یک ادعاست و حتی دعا برای سلامتی امام زمان. کسی که دنیا رفته باشه دیگه مسئله سلامتی مطرح نیست. این همه تو مجالس آخر صلوات بفرستیم یا دعا برای سلامتی امام زمان. خب این واقعا این سوال مطرحه که اگر یک همچین در واقع نجات بخشی برای جهان بشریت باشه و 1300-400 سال هم هست که زنده هست، پس چرا مسلمان ها در این دوران چنین وضعی دارن؟ یعنی او که باید قیام بکنه به عدالت، آیا حضور داره ولی قیام نمیکنه؟ کی قیام میکنه؟ اینا سوالاتی است که تو ذهنیت اکثر مردم هستش، در حالی که قرآن امام میگه باید اون زمان باشه، میگه که راجع پیامبران میفرماد و جعلنا منهم ائمه، از اونها امامانی قرار دادیم از بین اون مردم، یهدون به امرنا، که مردم رو به اوامر خدا هدایت میکردن، لما صبرو، وقتی که اون ملت ها صبر کردن، مقاومت کردن در برابر مظالم، در برابر طاغوت ها، از درونشون پیشوایانی جوشید، مبعوث شد. یعنی در واقع اون امام و امت اینا یه رابطه دو طرف است، یکی نمیشه جدایی از بقیه باشه، مستقلا قیام بکنه و در واقع جامعه رو نجات بده. یکی دیگه امام منتظره، کسی که مورد انتظاره. این رو هم در قرآن هرچی ببینیم ببینیم هیچ جا منتظر شخصی در قرآن نیومده. انتظار یعنی عجله نداشتن. این جمله 6 بار در قرآن تکرار شده، قل انتظروا انا منتظرون. پیامبر بهشون بگو شما که آرزوی نابودی ما رو دارین منتظر باشین. میگین که اینا به زودی بساطشون جمع میکنن میرن، یه چند سباهی حالا دوره اینا هست، حالا تعامل کنیم، اشکال نداره، شما تعامل کنیم، ما هم تعامل میکنیم. یعنی زمانه همه چی رو حل میکنه. یا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منتظر باشین، منم با شما منتظرم. یعنی در واقع عجله نداشتن، با شتاب کار نکردن. پیامبر تأکید بر این داشتن که خب شما کار خودتون رو بکنیم، ما هم کار خودمون میکنیم. اگر باطلیم که خب باطل به زودی از بین میره، ان الباطل کان زهوقا، چه عجله ای داریم؟ یک کسی مثال میزد، میگفت که این فرگازو اگر از اون حدش یه مقداری بیشتر کنین غذا میسوزه، غذا میسوزه، خودتونم گرسنه میمونین. بنابراین یه حدی داره، اگه بخوان یه چیزی آماده بشه، یه جامعه‌ای به حد رشد و کمال برسه، باید آهسته آهسته با زمان باید پیش رفت، عجله نمیشه کرد. یکی دیگه هم بقیت الله، بقیت الله خیر لکم. این هم دیدین که تو خیلی از شعاران می نویسن امام زمان بقیت الله. خب تو قرآن هم بقیت الله یه جا بیشتر نیمده. این سخن حضرت شعیبه، آیه 86 سوره هود، به قومش میگه که این کیل و پیمانه رو وفا بکنید، کلا سر مردم نذارید، کم نذارید، اوفل کیل و میزان، حالا به صورت حجمی میخواین معامله کنید یا وزنی که بکشید، در حجم و در وزن اون موقع معاملات در واقع محصولات بوده، اینو واقعا پروپیمان بدین. ولا تبخس و ناسه اشیاء هم، اشیاء مردم رو تو سر مال مردم نزنید، چون مبادله کالاهایی که مثلا دستی میبافتن و میدوختن و اینجور چیزا با محصولات کشاورزی بوده، مثل اینا که فرش میان میخرن، وقتی میخوان فرش رو بخرن، ای بابا کی دیگه این فرش ها رو میخره، این که گیلیم بده، یا خریدار نداره، اینا میمونه دستت، حالا یه رقمی هم میگه، یعنی خودش بخواد بفروشه هزار جور برای این فرشی که حالا میخواد بده، این نمونه تک 4-5 تا بیشتر بافته نشده، این اصلا پیدا نمیکنی تو بازار، من حالا چون میخوام مثلا با پولم کاری دیگه بکنم دارم به این قیمت مفت میفروشم. این شیوه هم اون موقع رایج بوده، میگه که تو سر مال مردم نذارید، این فساد ایجاد میکنه تو جامعه، فساد اقتصادی و روابط و ناسالم میکنه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمن هستین اون سود باقی مانده خدایی، اون معامله در واقع منصفانه، اون که تهش میمونه برای شما بهتره. حالا فرض کنیم 20% هست، اون 20% میشه بقیت الله، سود خالص داره میگه بقیت الله، بقیت الله راجب کسی دیگه نمیگه، بقیت الله خیر نکن. دو جای دیگه هم باز هست، یکی راجب همون داستان طالوت در قرآن که اون پیامبری که بعد از موسی بوده و اون سردار رو مشخص میکنه، مردم ایراد میگرفتن، حالا در محاسن او دلایل میاره، از جمله میگه که این در اصطلاح فرماندهی این بقیتون مما ترک آل موسی، این در واقع اون باقی مانده های دوران موسی رو ظاهرا میگن توی صندوقی لباس و نمیدونم عصا و چیزای حضرت موسی بوده و دشمنان اینا رو به غنیمت برده بودن، این برمیگردونه. بقیت الله همون چیزی است که در واقع باقی مونده از دوران پیامبری حضرت موسی. یه بار دیگه هم هست میگه چرا مردمی که اولو بقیتن هستن، اونایی که آثار باقی مانده ای از انبیاء گذشته رو اینها خوندن شنیدن، اینا مردم از فساد و از این ظلم و ستم اینا رو منع نمی کنند، اونجا هم باز اولو بقیتن، ولی بقیت الله فقط یه جاست، اونم راجب سود معاملاته. بنابراین این اصلا من نمیدونم از کجا اخذ شده و چه پایه‌ای داره. یکم حضرت حجت، الحجت المنتظر المهدی، اینم باز من تو قرآن دیدم که همه جا میگه که قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغ، حجت خداست در واقع، از آن خداست، یعنی کتاب هدایت اونه که حجته. یا تلک حجتنا ابراهیم آتیناها ابراهیم علی قومه، سه چهار مورد هستش که هیچ کدوم باز شخص حجت نشده، همه جا در واقع منطق استدلال خود یه شخص، نمیتونیم بگیم این حجته. سال دیگه که مطرح اینی که همیشه در واقع حجت و امام در جامعه اسلامی قرآن بوده، اتفاقا تو نهج البلاغه هم دیدم که دو جا نوشته، یکی پیشبینی آینده است از زبان حضرت علی، الان معلوم نیست که چه دوره ای رو میگن یا کی رو میگن، نگفتن که مثلا حالا امام دوازدهم کمتره بیشتره، میگن اونهایی که پیشوایانی که در آینده بیان کارشون چیه، میگه در دوره میان که مردم که انهم ائمه الكتاب و لیس الكتاب و امامهم، انگار اینا خودشون چیز هستن، پیشوای کتاب هستن، یعنی قرآن، و قرآن امام اونها نیست، و لیس الكتاب و امامهم، امام اون مردم کتاب نیست، یعنی جاهای دیگه هم فراوان بهش اشاره کرده که امام اصلی همون کتاب خداست. حالا تو این زیاده، میگه مؤمن واقعی هم کسیه که قد امکن الکتاب من زمامهی، فهو قائده و امامه، مؤمن واقعی کسیه که زمام امورش رو به کتاب الهی بسپره، او قائدش پیشواش باشه و امامش اون باشه. اما این سوال مطرحه و اکثرا تصور میکنند که از ابتدا در واقع این فکر امام دوازدهم، امام مهدی به عنوان آخرین مثلا رهبر و پیشوا از خاندان پیامبر مطرح بوده، ولی واقعیت تاریخی رو وقتی میبینیم میبینیم که نه، در هر دوره‌ای این تفاوت داشته. یعنی در شیعیان در طول تاریخ، من حالا لیستش رو خدمتتون میخونم که ببینید چه سیری داشته در واقع این اعتقاد به مهدی. در واقع یکی از زمان خود حضرت علی تصور میکردن مهدی موعود همونه که بعد از ترور حضرت علی ضربت خوردن معتقد بودن که او از دنیا نرفته. یه عده‌ای بر این باور بودن که بر میگرده، یعنی یه ترکیبی بین امامت و مهدویت و غیبت و ظهور و مبارزه با ظلم و ستم. دومیش در مهدویت محمد ابن حنفی است که انتقام، یعنی این قیام کرده که انتقام خون شهدای کربلا رو بگیره. محمد پسر ابن حنیفه، حنیفه در واقع برادر امام حسین بود، یعنی برادرزاده امام حسین، این در سال 81 کشته میشه و طرفدارانش معتقد بودن که اون همون امام مهدی است. یک فرقه ای پیدا میشه به نام کیسانیه، اونا معتقد به مهدویت محمد ابن حنفیه بودن، میگفتن در کوههای رضوا بین مکه و مدینه مخفی شده و این همون موعود پیامبره که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. هدفش هم مبارزه با امویها بوده، با بنی امیه، میخواستن مردم نومید نشن دیگه، یعنی بزرگانی که اون موقع بودن، برای که مردم نومید نشن بگن بنی امیه دیگه مسلط شد و همه رو کشت، نه، او غائب، زنده است، او یه روزی برمیگرده. پسر همین محمد ابن حنفی هم در دوره بعد، این ابی هاشم بوده اسمش، او پرچمدار بعدی علیه امویان بوده، اواخر قرن اول هجری یه امیدهای تازه ای رو برانگیخته. اون دوران یه عده‌ای هم از شیعیان باورشون بر این بوده که او مهدی هستش. جعفر طیار که اسمش رو شنیدین، از شهدای زمان پیامبر بود، نسل سوم او در واقع. او هم از مهمترین معارضین با بنی امیه بود، یعنی در اون دوران شیعه به عنوان یه اقلیت مبارز، مخالف و ناراضی از وضعیت موجود که اون حکومت مبتنی بر قرآن، بر شورا و بر بیعت او منحرف شده و این حالا بنی امیه، اونا که دشمنان دیرین بودن، بزرگترین دشمن پیامبر ابو سفیان بود، معاویه پسر ابو سفیان، رهبر دشمنان پیامبر، دشمنان مسلمان ها، که خب بالاخره وقتی شکست خورد دیگه ناچارن منافقانه به هر حال مسلمان شدن. خب معاویه که خب حیله‌گر معروف، او به هر حال اون عده‌ای که معتقد بودن که باید مطابق همون اصول قرآنی پیش رفت مبارزه میکردن دیگه، او هم در واقع یه دولتی تشکیل میده در اصفهان در اواخر دوره بنی امیه بوده، در برابر ارتش اموی البته شکست میخوره، ولی بعد طرفدارانش، چون الان به نظر ما میاد که اینا که اهمیت نداشتن، ولی تو زمان خودشون اینا خیلی مهم بودن، مردم به خصوص شیعیان ایران معتقد بودن او زنده است، برمیگرده، او حکومت رو به خاندان پیامبر برمیگردونه. در کوههای اصفهان میگن اونجا پنهان شده. بعدیش زید ابن علی ابن الحسین، این فرزند امام چهارم که قیام میکنه کشته میشه و زیدیه در واقع پیرو او هستن، اونا معتقد بودن که این برمیگرده. هفتمیش مهدویت محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن که معروف به نفس زکیه است، خیلی معروف بوده اون موقع، نفس زکیه یک انسان پاک تزکیه نفس یافته، این نتیجه امام حسن بوده، نه فرزند و نه نوه بلکه نتیجه امام حسن. بنی هاشم با او بیعت میکنن در الابواء، مکه و مدینه رو زیر نفوذ خودش میبره، قیام علیه بنی عباس میکنه در سال 145 هجری، البته بعدها کشته میشه. یه شوک بزرگی باز به شیعیان دست میده و معتقد میشن که نه اونم نمرده، در کوههای العلمیه بین نجد و مکه اونجا مخفی شده و باید منتظر ظهور اون باشیم. ببینید در هر دوره شیعه به عنوان یه اقلیتی که مخالف اون بنی امیه و اون سلطه جابرانه و فریبکارانه و منافقانه بوده، به هر حال یک رهبری بلند می شده. حالا ما تونتون داریم اینا رو می خونیم، ولی تو اون دوره 40 سال 50 سال امید مردم به اون بسته بوده که اون بالاخره عوض می کنه خط سیر اسلام رو که حالا بنی امیه بر او مسلط شدن. بنابراین اونا باز میخواستن طرفدارا نومید نشن، گفتن نه اون بر میگرده. بعدی مهدویت امام باقر، این روایت هم جابر بن عبدالله انصاری کرده که به کسی بوده میگه تو او رو میبینی، وقتی بینی سلام من رو برسون. اون قیام میکنه علیه حکومت و اونم یه دورهی برحال مردم او رو معتقد بودن که امام باقر در واقع کسی است که از دنیا نرفته و او مهدی موعود خواهد بود. در یه دوره هم به مهدویت امام صادق اعتقاد داشتن. بعد از شهادت امام باقر و شکست نفس زکیه، اون که در واقع مردمی که متوجه امام صادق و اون جریانات بزرگ و گسترده علمی بودن، تصور میکردن که نه اون مهدی موعود خواهد بود. و از اون بعد هم فرقه ناووسیه در شیعه پدید میاد که باور نمیکردن که اون امام شهید شده و پس امام صادق در واقع در یه دوره‌ای، حالا نمیدونم چقدر طول کشیده، بر این باور بودن. بعد مهدویت اسماعیل ابن جعفر صادق، فرزند امام صادق، اونم در دوره خودش به هر حال این جریان شیعه رو رهبری میکرده و بعد از فوت او هم عده خیلی عظیمی تشییع جنازه میکنن و از اون به بعد میگن اصلا اون نمرده بوده، این یه نقشه و طرحی بوده به سرپوشی برای فرار، تا این شون شرایط خیلی سخت بوده، اون میخواسته که تو این شرایط که نمیشه ادامه داد فرار بکنن، مخفی بشن تا آینده شیعیان رو بتونن تضمین بکنن، نجات بدن، همه رو غافلگیر بکنن. بعد از اون فرقه اسماعیلیه که الان دیگه جمعیت فوق‌العاده زیادی هم داره و چه ثروتی هم دارن و چه قدرتی دارن، فرقه اسماعیلیه در واقع معتقد بودن ابتدا به مهدویت اسماعیل پسر امام جعفر صادق. از اون بعد شیعیان 6 شعبه در واقع بعد از رحلت امام صادق میشن، اسماعیلیان و همینجور یا فاطمیان در شمال افریقا که نواده های اسماعیل بودن. بعدیش مهدویت و قیام محمد ابن جعفر، یه فرزند دیگه امام صادق که ملقب به دیباج بوده، این در مکه قیام میکنه در سال 200 هجری، ادعای مهدویت میکنه، عده زیادی از مردم با او بیعت میکنن و اونم حالا داستانش مفصله. یه دورانی مردم بر چنین باوری بودن. دوره بعدش مهدویت نوه امام صادق، محمد ابن عبدالله افتح، که اساسا به دنیا نیامده، وجود خارجی هم نداشته، ولی این گروه فتیه بعد از مرگ عبدالله پسر امام حسین اینو چون اعتقاد بود داشتن که این فرضیه عمودی باید از چیز اهل بیت باشه، نمیتونستن باور بکنن که اون فرزندی نداره، بنابراین ادعا کردن که یک پسری داشته عبدالله ابن صادق که در پنهانی و او همون مهدیه، یعنی همه میدونستن که نداشته، ولی اونا میگفتن نه از چشم شما غائب بوده و او قیام خواهد کرد. یه دورانم به مهدویت امام کاظم، امام کاظم البته هارون الرشید ایشون رو دستگیر کرده بود و تو زندان شهید کرد و بدنشون رو پل بغداد رها کردن. شیعیان موسویه قائل به غیبت صغرا شدن و گفتن این فریب عباسی بوده، او از زندان فرار کرده، امام کاظم نمرده، شرق و غرب و اون عدالت پر خواهد کرد. گروه واقفیه در شیعه تأسیس میشه که واقفی یعنی وقوف کردن روی امام کاظم، امام هشتم رو دیگه نپذیرفتن، گفتن او زنده هست و اون برمیگرده. اینا هفت امامی های شیعه هستن که اونام برای خودشون سالیان دراز بودن. بعدیش قیام و مهدویت محمد ابن القاسم، این در سال 219 در زمان معتصم عباسی قیام میکنه، از علویون بوده. این در طالقان در واقع قیام میکنه، دستگیر میشه، در بغداد زندان میبره، از زندان فرار میکنه. یه عده معتقد بودن که این رفته پنهان شده و او ظهور خواهد کرد. قیام یحیی ابن عمر، اینم از علویون بوده، در کوفه قیام میکنه، خلیفه عباسی المستعین بالله میکشدش. باز اونم معتقد بودن پیروانش که اون مهدی موعوده. و آخرین در واقع مهدویت محمد ابن الهادی العسکری، در واقع اینم در چیزای در مثلا قائم به مهدویت امام یازدهم بودند یه عده‌ای، و اینها رو به هر حال فکر میکردن که حتما یه فرزندی بوده، فرزند ذکوری داشته، ولی بقیه نمیدونستن. در سن 22 سالگی ظاهرا دستگیر شدن، 3 سال در زندان بودند. بعد از اون 3 سال هم 3 سال رو در اون لشکر در واقع قرار داشتن که در کنترل گارد جاوید اون خلیفه اون دوره بوده، و 3 عمو و برادرزاده هایی داشته. از نظر تاریخی اونها انکار کردن که در واقع عموی ما فرزندی داشته یا برادر ما فرزندی داشته، ولی گفتن این پنهان بوده قبل از اینکه به زندان برن. قبل از 22 سالگی در واقع این فرزند پیدا شده و یک فرزند 5 ساله ای هم هست. بنابراین میبینیم که چه سیری رو طی کرده که در هر دوره‌ای در واقع یک باوری بوده به اینکه چه کسانی خواهد بود. یعنی ده ها نظریه درباره مهدویت در 3 قرن اول هجری وجود داشته که هر طایفه و گروهی برای خودشون معتقد به یک مهدی موعود بودن. همه اینها هم در واقع انگیزه شون آزادی خواهی و عدالت بوده. جامعه بسیار سرکوبگر، یعنی دولت حاکم بنی امیه یا بعدها بنی عباس سرکوبگر بودن، ظالم بودن، ستمگر بودن. بنابراین یه مقاومتی در بین توده های مردم، یعنی مردم هم دو قش بودن دیگه، مثل حالا در جوامع اسلامی، یه اکثریتی به دنبال حکومتی که داره هر حال جامعه رو میگردونه هستن، حالا هر کی میخواد باشه. حتی بسیاری از فرقه های اسلامی بر این باور بودن که با حکومت نباید در افتاد، بالاخره هر کسی هست باید رعایتش رو کرد و باید تسلیم حکومت بود، نباید دادم خودش رو به ریسک بندازه، به خطر بندازه. ولی یه اقلیتی اهل مبارزه با ظالمان و مستکبران و به اصطلاح طاغوت‌های زمانه بودن، و این هم عمدتاً دنبال این بودن که به یه نحوی در واقع پیوندشون رو به خاندان پیامبر این رو اثبات بکنن. بیشتر دور یه شخصی از اهل بیت در واقع جمع می شدن و در ابتدا هم خیلی از اونا پیروز می شدن، ولی حالا به مرگ طبیعی یا با شهادت اینها دنیا می رفتن و بعد دنبالش می گفتن نه اینا نرفتن و حتما اینها یه موقعی ظهور میکنن. به هر حال فراوون، حالا نمونای زیادی، من بیشتر از این خستتون نکنم توی این قسمت، فقط خواستم توضیح بدم که چگونه این اعتقاد یک اعتقادی بوده که همواره در طول تاریخ تشیع جاری بوده، همیشه در انتظار یک کسی بودن که بیاد نجات بده اونها رو. پس این نبوده که آدم بگه روز اول روی شخص خاصی تمرکز بوده و همه منتظر بودن که او بیاد. خب این سرنوشت تاریخی شیعه بوده که یه حالت قهر و انتقاد و اعتراض به وضعیت موجود داشته. به تعبیر دکتر شریعتی میگفت که انتظار مکتب اعتراض، یعنی یه مکتب اعتراضی بوده. دو چیز عمدتاً شعار اساسی بوده، یکی عدالت بوده. اون امامی که به عنوان مهدی تلقی میکردند که عرض کردم شاید حدود 20 تا باور در طول تاریخ تشیع بوده، میگفتن اون که خواهد آمد یم لول ارض قسطاً و عدلاً، زمین رو پر از قسط و عدل میکنه. قسط عمدتاً عدالت اقتصادی، عدالت های کمیتی، و عدل کیفیتی در واقع. از قسط و عدل پر خواهد کرد، کما ملعت ظلمن و جورن، اینطوری که حالا پر از ظلم و جور شده، اون خواهد آمد به عدالت میرسونه. دوم مسئله این که حالا میخواد یه جامعه به عدالت برسه، بالاخره یه قانونی میخواد. و دوم مسئله قرآن رو مطرح میکردن. اتفاقا این خطبه 138 نهج البلاغه هست، میگه در آینده کسی که این پرچم رو، البته مسئله امام زمانی رو مطرح نمیکنه، پیش بینی آینده است، میگه اون نجات بخش جامعه کسی خواهد بود که یعتف الرأی علی القرآن، آراء و نظریات رو بر قرآن برمیگردونه. ازاعت فل قرآن علی الرأی، درست در شرایطی که قرآن داره توجیه میشه، قرآن در خدمت توجیه نظریات حاکمان قرار گرفته، اون میاد نظریات رو، آراء و متوجه اصل و اساس قرآن میکنه. چند قطعه تو نهج البلاغه در این ارتباط هست که کاملا میبینیم که محور اساسی دو چیزه، یکی عدالت، دوم قرآنه، بازگشت در واقع به قرآن. حالا اون چی که در تاریخ تشیع گذشته، در دوران اولیه که تشیع اصلا مطرح نبود، در زمان خلفای چارگانه حضرت علی خودشون همکاری میکردن، بهترین مشاور بودن. در دوران عثمان در نهج البلاغه هم هست که چقدر با اون رفتن صحبت کردن. عمر هم، خلیفه دوم، اون هم میگه لولا علی لهلک العمر، کاملا با اونا همکاری داشتن. حتی تو نهج البلاغه هم هست که مادام که ببینم جامعه در یک مسیر درستی داره حرکت میکنه و فقط به من داره اجحاف میشه، ظلم میشه، من تعامل میکنم و صبر میکنم، کار میکنم باشون. ولی یواش یواش میبینیم که در دوران بنی امیه وقتی که انحرافات به حد بالا رسید، اونجاها یواش یواش زمینه های پیدایش یک گروه مبارز و مولد یواش یواش شکل میگیره. ولی در دوران دیلمیان یواش یواش اینا یه هویت اجتماعی پیدا میکنن و اینا تو جامعه ایران شما گذشته وقتی میرین میبینین که حافظ اهل تسنن بوده، بهترین اشعار رو هم او گفته راجب پیامبر یا حضرت علی. مولوی اهل تسنن بوده، سعدی اهل تسنن بوده، هیچ اختلافی اونطور وجود نداشته بین، بگیم یه جریان شیعه بوده یا جریان سنی، نه، همه با هم قاطی بودن. حالا بعضیا یک نظر ویژه‌ای داشتن به اهل بیت پیامبر، ولی در بین همون اهل تسنن هم میبینیم این بزرگان ادب و عرفان ما، اینا اهل تسنن بودن. شاید هیچ شیعه‌ای به زیبایی اون چه که مولوی راجع به امام علی گفته شاید هیچ کدوم نگفته باشن. واقعا اشعاری که اون گفته راجع به امام حسین در راجع به کربلا یا راجع به حضرت علی، میبینیم که حتی شیعیان به اون عمق و به اون زیبایی هیچ کدوم نگفتن. جای مختلف در واقع مثنوی مولوی این هستش. خب یواش یواش ولی از زمانهای بعد شروع میشه، ولی اوجش یعنی بعد از دیلمیان میبینیم زمان صفوی است که شیعه اونجا به طور جدی دیگه مطرح میشه. یعنی در واقع شیخ زاهد گیلانی و بعد شیخ صفی الدین اردبیلی در واقع مؤسس، و بعد از اون دیگه اسمش اول به نام در واقع علی و نمیدونم اهل بیت پیامبر، این حرکت و این جنبش به نام اونا تمام میشه، ولی به کام صفاکا و دیکتاتورا شاه عباسی که صفاک بود، خونریز بود و مشروب خار بود، ولی پای پیاده میرفته نجف برای اینکه توده مردم رو تحمیق بکنه که مثلا ارادتمنده به حضرت علی است. یعنی زندگی شما شاه عباس رو بخونین و بقیه شاهان صفوی ببین اینا چگونه بودن. ولی از اون به بعد که جنگ بین شیعه و سنی هم آغاز میشه، حملاتی که ترکان عثمانی، ترکیه فعلی، اونها داشتن، یعنی اینا وقتی داعیه تشیع پیدا میکنن و ضدیت با اونا میکنن، حمله از اونها به ایران، یعنی به شیعیان. شیعیان هم ما در ایران توپ از فرنگی ها، از مسیحی ها توپ و نمیدونم توپخانه و اینا میخریدیم علیه برادران مسلمان خودمون، اونا هم در واقع حلال میشمردن جان و مال و ناموس این طرفی ها رو. یعنی انگار که کافر و مشرک دو طرف اگه بر هم غلبه پیدا میکردن، دختران و زنان هم به عنوان غنیمت جنگی میگرفتن و خیلی راحت مسلمان ها به جون هم دیگه افتادن. سودشو زهر طرف شود کشته، سود کفار است دیگه. یعنی از اون به بعد میبینیم یه کینه و دشمنی که هیچ وقت در طول تاریخ نبوده از زمان صفوی آغاز میشه. خب بعد از اون، خب دوران قاجار که ارتجاعی ترین دوران تشیع، چگونه قیام مشروطه رو هم که اونا هم باز برای عدالت خانه قیام کردن، برای حاکمیت قانون سرکوب میکنن و این حرکت ها و جنبش ها زمان قاجار انجام میشه. دوران بعدیش دوران پهلویه که وابستگی به غرب، انگلیس و امریکا پیش میاد، و بعد از اون حالا دیگه نمیخوام واردش بشم، وقتم نیستش. چقدر دیگه وقت مونده بود؟ شاید مدت مونده. بله باز خوب خوبه. بعد دوران برحال جمهوری اسلامیه که میبینیم که بخشی از روحانیت به قدرت رسیدن با همین داعیه ولایت مطلقه فقیه، یعنی همون ولایتی که خدا داشته و رسول داشته، پله پله رسیده به اهل بیت پیامبر، امامان دوازدهگانه. حالا ما داریم نیابت میکنیم اون ولایتی رو که امام زمانی که با همین مشخصاتی که عرض کردم، ما همونو داریم، ما پیوسته به همونیم. بنابراین یک تمایز، یک تفکیک برتری برای خودشون که ما به اونجا وصلیم، ما همون ولایت داریم، ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل بکنه اگر مصلحت ایجاب میکنه. حفظ نظام اوجب واجباته، باید این نظام حفظ بشه، یعنی ما حفظ بشیم این سیستم ولایت فقیه. حتی اگر تشخیص بده که باید حج امسال نرن یا نماز، چون گفتن 5 تا اصل داره، این 5 اصل مهمترینش ولایته، و به خاطر ولایت که مثل سقف یه ساختمانه موقتا میشه اینا تعطیل بشه. حتی آقای آذری قمی که سردبیر روزنامه رسالت بود نوشت حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد، حتی توحید رو هم، سرمقاله این روزنامه رسالت بود. کار به اینجا میکشه که اصل و اساس که در واقع توحیده و نمیدونم قرآنه، همه اینا تعطیل میشه و میشه ما نایب الامام از جانب امام زمان هستیم، و این سلطه که دیگه میدونید این موجب شد که همون شاید 20% طرفداران چگونه مملکت رو که همه با من بود تبدیل به همه با من میکنن، و جنگ 8 ساله و دیگه نمیدونم برنامه های بعدی و حدود شاید 6-7 میلیون تحصیل کرده های مملکت، اونا که امکانی داشتن که برن مملکت رو ترک کردن و در واقع یک دست افتاده، دست هم قوه مقننه، هم قضاییه و هم مجریه، دست یک گروه مسلح، هم ثروت مملکت. یعنی دیگه مردم دیگه فراموش شدن. اگه حالا خدا رحمت کنه، بالاخره قاجار رو که به حال یک مشروطه خواهانی پیدا شدن و یک مبارزه ای رو کردن، حالا میبینیم مملکت رو هم در واقع 25 ساله با چین قرارداد میبندن و حتی مجلسی هم که خودشون دستچین کردن که 60 70 نفرشون هم از سپاهن مستقیم یا غیر مستقیم، حتی به مجلس هم ندادن، که این برخلاف آشکار قانون اساسی ماست و منتشرم نمی کنن. یعنی مردم انقدر نامحرمن که حق ندارن بفهمن که آخه این 25 سال مملکت ما رو شما دارین میسپرین به یک کشور دیگه، این قرارداد کجاست؟ چین قراردادهای متعددی بسته با کسان دیگه مشابه ایران. بریم ببینین که با بقیه چه کردن، چه سرنوشت شومی اونا دوچار شدن این قراردادها گذاشتن. بریم کامبوج به کجا کشید این قراردادها رو. پولایی که دادن یه ساختمانای نو و شیکی ساختن ولی بعدن موندن توی پرداختش، قرارداد مجبور شدن تمدید بکنن. یا با خیلی کشورهای دیگه اینا همه هست، چه بلایی سر کشورهای دیگه اومده. اونا که مفت به هر حال حاضر نیستن که پول بدن به یک کشوری. خب اینا هم یه ادعاهای خیلی تند و تیزی کردن، معتقد هستن که ما به هر حال پرچمدار امام زمان هستیم و ما باید شیعه رو گسترش بدیم در دنیا تا اون قیام بکنه، انتقام ما رو از اهل تسنن بگیره که باعث نمیدونم انحراف حکومت شدن و دنیا رو پر از اندیشه های شیعه بکنیم. یعنی یک دیدگاه فرقه‌ای و یک دیدگاه خیلی تنگ، در حالی که این ادعاها این بود که کسی خواهد آمد که جهان رو نجات خواهد داد برای بشریت، نه برای فقط تشیع و برای اونم یک گروه خاصی. حالا انقدر تو این زمینه بحث هستش که آدم نمیدونه از کجاش بگه که کار مملکت به اونجا کشیده که مردم حاجتهای خودشون رو برن تو چاه جمکران بندازن، این شده به جای اون حاکمیت کتاب و پناه بردن به کتاب الهی. به هر حال مشکل اساسی اینه که ما به کجا رسیدیم؟ آیا شیعه به اون اهداف اولیش رسیده که به عنوان یه اقلیت مبارز علیه بنی امیه و بنی عباس بوده، یا روز به روز داره تنگتر میشه؟ آیا این عقیده در واقع عدالت رو برقرار کردن و حاکمیت قرآن، این مربوط به این گروه خاص شیعه است در جهان اسلام، ما یه جزیره تو جهان هستیم، یا نه این یک اصل یا یه ایده بسیار فراتر از این بوده، به خصوص در این دنیایی که در هزاره سوم در قرن 21 برها جهان در دوران گلوبالیزیشن یه دهکده جهانی هستیم، دوران انفورماتیک، دوران نمیدونم اینترنت، این ارتباطات، آیا میشه فقط این رو انقدر تنگش کرد، کوچیکش کرد و به اینجا رسوند که فقط ما داریم به حال یه فکر خاصی رو به قیمت نابودی یه مملکت پیش میبریم، با همه دنیا میخوایم در بیافتیم، با ابرقدرت جهان در بیافتیم، ولی نه به اتکای کتاب و سنت، نه به اتکای در واقع مبارزه با ظلم، بلکه با تکیه بر روسیه و بر چین، چون با اون ابرقدرت جنگ داریم، با اونا در افتادیم، به جای که روی مردم، رو نیروی ملت در واقع ما تکیه کنیم با پشتوانه مردمی و یک عقیده فوق این دیدگاه‌های محدود فرقه‌ای. به کجا رسیدیم که خدا میدونه که حالا عاقبت چه خواهد شد. ما الان لعنت میفرسیم بر اون قاجاری که تا اون عهدنامه‌های گلستان و عهدنامه ترکمانچای و 7-8 عهدنامه دیگه ای هم کوچیک و بزرگ بود که بخشی از مملکت رو از دست دادن برای فقط اینکه خودشون بمونن. حالا خدا میدونه نسل بعد دیگه باید ببینه که این 25 سال بعدش مملکت ما به کجا خواهد رسید و چی دیگه باقی میمونه از مملکت ما و با این پراکنده شدن مردم در جای مختلف دنیا دیگه کی میخواد که به داد این ملت برسه. به هر حال یه کمی طولانی شد، امیدوارم خیلی خسته کننده نباشید نبوده باشه و حالا به هر حال اگر سوالاتی هست در خدمتتون هستم.